ذیل مجموعه هلال احمر کشور.
بله.
برنامه‌ریزی‌های لازم رو انجام دادن، تجارب سالیان گذشته خب قطعا میتونه راهگشا باشه برای برنامه اولینی بهتر در سال جاری. در همین راستا تعمیلاتی اندیشیده شده که بتوانیم خدمت رسانی بهتری چه از بعد تجهیزات پزشکی و چه بعد دارو اتفاق بیفته و انشالله که مشکلی از این نظر ظاهری نربعی نداشته باشه
انشالله. در حوزه واکسیناسیون و تشخیص بیماری ها هم که قطعا تیم ما اونجا قوی هستن و قمی اول میکنن دیگه، درسته؟
بله. خب حالا واکسن های محدودی هست که شاید اونجا نیاز باشه، واکسن هایی مثل واکسن هاری، مثل واکسن کوزاد.
بله.
و خب تیم ها هماهنگی انجام شده در شهرهای مختلف، در موکب های مختلف این خدمت رسانی داره انجام میشه. در حوزه تشخیص هم انشالله بله، هم قسمتی از مراکز بهداشتی درمانی عراق هم هستن، تیم های هلال احمر و انیسیت پاستور و سایه مراکزی که تو این حوزه هم دارن کار میکنن. امیدواریم که انشالله بتونیم یه همگرایی خوبی داشته باشیم و از این نظر هم مشکل خاصی نباشه
انشالله. آقای دکتر مصطفی، یه سوال خیلی مهم دارم و اون اینه که به هر حال همونطور که شما و همه همکاران و پزشکان محترم در دوران شیوع کرونا فرمودید، کرونا که تموم نمیشه به هر حال همچنان وجود داره، ولی خب اون پیکش و مرگ و میرش و به هر حال تعداد افرادی که مبتلا میشدن خیلی خیلی کاهش پیدا کرده و در بعضی از مناطق هم به صفر رسیده. میخوام بدونیم که در پیاده روی اربعین چه نکاتی لازم هست تا زائران برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری انجام بدن؟ آیا لازم هست که ماسک استفاده کنن یا خیر، یا دستور دیگری دارید؟
خواهش میکنم. واقعیت این هست که ما در تجمعات بزرگ نظیر آن چیزی که در و این اتفاق میفته در حج و برنامه های مشابه، دغدغه دو دسته از بیماری ها رو خوب به صورت جدی داریم. یکی بحث بیماری هایی که از طریق تنفس منتقل میشن و یکی هم بیماری های گوارشی در حقیقت. نتیجتا هر ابزاری که بتونه کمک کننده باشد که پیشگیری لازم انجام بشه میتونه افراد رو محافظت بکنه. دغدغه ما فقط کرونا نیست، سایر بیماری های تنفسی باید. هم میتواند در چنین تجمعاتی منتقل بشه. بنابراین استفاده از ابزارهای پیشگیری نظیر ماسک قطعا در تجمعاتی که فضای سربسته‌ای باشه میتواند کمک کننده باشد و اقدام پیشگیرانه مناسبی است. در کنار اون استفاده شستشوی منظم دست همچنان به زائرین محترم هم پیشنهاد میشه و همین که خوراکی ها رو از مراکز مطمئن تهیه بکنن که انشالله مشکل بهداشتی هم نداشته باشه
انشالله. آقای دکتر، نکته دیگری هست که بفرمایید؟
از خاصی نیست. امیدوارم که انشالله انیسیت پاستور ایران در کنار سایر مراکز بهداشتی و خدماتی کشور بتونه هم در بحث پیاده روی اربعین و هم در اتفاقات مشابه بتونه همچنان نقش آفرینی داشته باشه و خدمت مردم عزیزمون خدمت رسانی لازم رو انجام بده.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر، باتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، متشکرم،
خداحافظ. گفتگو کردیم با دکتر احسان مصطفی، اپیدمیولوژیست و رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران درباره تشکیل تیم های ویژه برای پیشگیری و شناسایی بیماری های واگیر در اربعین. همراه ما باشید با روزنه. روزانه رو شنبه تا چهارشنبه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو بشنوید.
علم و زندگی.
آخرین خبرهای حوزه سلامت میتونه برای همه ما جذاب باشه و البته آگاهی های ما رو افزایش بده در جهت رسیدن به زندگی سالم و سبک زندگی درست. در این بخش همراه میشیم با خانم دکتر کیانا فرحی، دوست خوبم و کارشناس این حوزه. خانم فرحی بفرمایید. سلام.
سلام، صبح شما بخیر باشه خانم آزادی، گوینده توانمند و دوست خوب بنده. خوبین؟
الحمدلله. شما چطوری خانم دکتر؟
سلامت باشین. خیلی ممنون، متشکرم. ممنونم.
آخرین خبرهای حوزه سلامت و جدیدترین خبرها رو از زبان شما بشنویم که همیشه هم جذابیت داره و هم به دانش شما اضافه میکنه.
خواهش میکنم، اختیار شما لطف داریم، ما از شما یاد گرفتیم. یکی از خبرهایی که به هر حال الان خیلی ها ممکن اصلا به مبتلا شده باشن، این ویروس تنفسی هست که در گردشه و خیلی ها مبتلا شدن و یک زیرسویه از کرونا هست. البته آمارها نشون میده و وزارت بهداشت اعلام کرده که هنوز ما این رو در آزمایشگاه نتونستیم ثابت کنیم که به کشور ما رسیده یا نه. ولی مزالک، به هر حال این ویروس تنفسی الان مثل خیلی از نقاط دنیا در کشور ما در گردشه. علائم هم بیشتر علائم سرماخوردگیه، گرچه تظاهرات گوارشی هم در عده‌ای داشته و مثل کرونا که شدت و قوت داشت در بعضی ها و در بعضی ها نه، خیلی ضعیف بود و ملایم خودشون نشون داد، این هم دقیقا شامل همین مورد هست. و گرچه هنوز پوشش عمومی ماسک در همه محل ها توصیه نمیشه، اما طبق همون توصیه همیشگی اگر که خودمون مبتلا هستیم که خب از منزل خارج نشیم،
بله.
اگر لازم هست و یک به هر حال میخوایم بریم به مراجعه کنیم حتی ماسک بزنیم، و اگر در محل پرترددی هستیم هم ترجیح بر این هست که افرادی که زمینه بیماری مثل دیابت و بیماری تنفسی داره ماسک رو بزنن.
افراد پرخطر، حالا سالمندان یا افرادی که بیماری های زمینه ای دارن، همونطور که فرمودین. بله
کاملا درسته. بله بله، اینها ماسک رو بزنن. و خب دارو هم که ویروس ها کلن داروی استراحت و برای تغذیه مناسب دارن، و اگر داروی لازم باشه که توسط در واقع مرکز بهداشت
داده میشه.
بله بله،
خیلی نکته خوبی رو گفتین خانم دکتر. به هر حال از دوستانمون میخوایم حالا به عنوان یک پزشکی که شما الان دارین صحبت میکنین و آخرین اخبار حوزه سلامت رو میگی، تاکید بفرمایید که اصرار نکنیم به دادن آنتی بیوتیک برای بهتر شدن. همونطور که فرمودین بیماری های ویروسی داروی خاصی ندارن.
کاملا درسته، همونجوری که شما خودتون در واقع فرمودین و 100% نکته مهمیه و یکی از مشکلات و معضلات
بله
نظام سلامت ما هست همین مصرف بیش‌از‌حد آنتی‌بیوتیکه. آنتی‌بیوتیک‌ها به هیچ عنوان بر روی ویروس‌های تنفسی هیچ تأثیری
ندارن،
بلکه ممکنه حتی اوضاع رو بدتر
کنن. بله، و برای همین هست که ما مقاومت به آنتی‌بیوتیک پیدا کردیم.
کاملا درسته که یکی از مشکلات و ممکنه که بعداً ما مخاطرات این رو ببینیم به
بله
صورت واضح، و الانم میبینیم که خیلی از آنتی‌بیوتیک‌ها مثلا پنیسیلین دیگه تأثیری نداره در کشور
بله
ما به خاطر مصرف بیش از حد. پس خواهش میکنم اگر یه سرماخوردگی ویروسی دارین آنتی‌بیوتیک استفاده نکنیم، و آنتی‌بیوتیک بزنیم برای کسایی که مشکلات باکتری دارن و آلودگی های باکتریال دارن به اصطلاح.
بله،
یه نکته. نکته بعدی در مورد در واقع سفرهایی هست که به عتبات داره آغاز میشه.
بله،
یکی در مورد گرمازدگی که سازمان هلال احمر خودش توصیه هایی داره در واقع پیاده روی
این نکته هم خیلی مهمه.
بله
دقیقاً.
بله، حتما دقت کنن که گرمازدگی میتونه باعث از دست رفتن هوشیاری افراد بشه، فرد رو وارد عدم هوشیاری، وارد کما بکنه.
بله،
پس خواهش میکنن حتما با پایگاه‌های هلال احمر و اردوهای جهادی پزشکان اگر که در طی مسیر بسحال شدن مراجعه کنن، سرم بگیرن، دارو درمانی داشته باشن. و توصیه خیلی خوبی در واقع هست که حتما در واقع حضرت عالی همکارانتون این توصیه رو در شبکه مختلف رسانه دارید که حتما پیاده روی در ساعت‌های سایه باشه، کوله حتما باید متناسب با جسه فرد باشه، آب آشامیدنی بسته بندی شده، یعنی همین بطری های معروف آب معدنی، اینها رو حتما استفاده کنن، چون به هر حال و مواد خوراکی باید حتما داغ باشن. ببینید به هر حال فصل گرما هست و ما بحث در واقع رعایت بهداشت مواد غذایی رو باید داشته باشیم و حتما اگر هر گونه احساس حال به هم خوردگی، احساس سردرد، سرگیجه داشتن، استراحت کنن، توقف کنن و بعد در واقع به پیاده روی انشاءالله ادامه بدن.
خیلی نکته خوبی رو گفتین خانم دکتر. این گرمازدگی هم بسیار مهمه و همراه داشتن آب آشامیدنی سالم و بسته‌بندی. یعنی از آب‌های دیگه استفاده نشه.
نه مطلقاً استفاده نشه.
چون به هر حال ما در کشور دیگری نمیدونیم که حالا این آب از کجا اومده، یخ‌ها بهداشتی هستن یا نیستن. همه این نکات مهمی هست.
کاملا. سازمان بهداشت کشور عراق خودش نسبت به این مسائل به هر حال گوش زد میکنه. اگر یه چشمه‌ای هست، رودخونه‌ای هست، جایی رو داریم میبینیم یا یه بعضی هستن توی دبه دارن در واقع آب توزیع میکنن، دقت کنیم که ممکنه اینها دچار در واقع مشکلات بهداشتی باشن. خود سازمان‌های بهداشتی کشور عراق، پزشکان کشور عراق هم نسبت به این قضیه بارها در همکاری با سازمان هلال احمر تذکر دادن که حتما آب بسته‌بندی که اونجا به میزان کافی در دسترس هست استفاده بفرمایند و که انشاءالله این سفر رو بتونن تمام و کمال به انجام برسونن، این سفر زیارتی بسیار در واقع مطلوب باشه براش.
انشاءالله انشاءالله. خبر دیگر خانم دکتر؟
بله، یک خبر دیگری هم که ما داریم در واقع مربوط به آغاز فصل مدارس و غربالگری های بینایی سنجی هست.
درسته.
و شنوایی سنجی، البته که توصیه میشه اون را حتما حتما در این غربالگری ها فرزندان خودشون به شرکت دادن در سراسر کشور.
درسته.
در پایگاه ها برگزار میشه و چون داریم وارد فصل شهریور میشیم حتما دقت کنن که حتی اگر سال قبل فرزندشون رو بردن چشم پزشکی و حتی اگر فرزندشون از عینک استفاده میکنه، یعنی ببینید دارم میگم کسی که مرتب چشم پزشک رفته باز هم این غربالگری
لازمه که توی این غربالگری ها شرکت کنه.
بله بله، چون در واقع تست های و افراد آموزش دیده برای پیدا کردن تنبلی چشم در این پایگاه هستن که این تنبلی چشم از همون ابتدا اگر وجود داره و اگر به صورت تنبلی چشم پنهان هست حتما شناسایی بشه.
درود بر شما. نکته دیگری باقی مونده خانم دکتر بفرمایید؟
اگر که فرصت باشه من فقط در مورد واکسن آنفولانزا هم بگم.
بفرمایید. بله کوتاه
که بفرمایید. چون فصل من کوتاه میگم فصلش هست، حالا مفصلی با دیگه صحبت دار، فصلش داره میاد. اگر علائم سرماخوردگی ندارند
تزریق کنن
دیابت. بله تزریق کنن.
الان دیگه فصلش، یعنی در حقیقت موقعشه، اوایل شهریور تا اواخر مهر، درست میگم؟
دقیقاً همونجوری که شما فرمودین.
متشکرم خانم دکتر فرایی، خیلی ممنونم همراه ما هستید و با تو خدا حفظی میکنم. خدا نگهدار، روز بخیر. درباره اخبار حوزه سلامت با خانم دکتر کیانا فرایی صحبت کردیم.
گفتگوی ویژه
خب در بخش گفتگوی ویژه میخواییم راجع به اولین کنگره بین المللی سواد سلامت با حضور دانشمندان و صاحب نظران سراسر ایران و سایر کشورهای جهان صحبت کنیم. اما برای اون دسته از عزیزانی که الان به جمع ما پیوستند، به جمع برنامه روزنه در اولین روز هفته و 28 روز از مرداد ماه، عرض میکنم که ما امروز در برنامه روزنه در بخش رویداد به ساماندهی موکب‌ها برای ارائه خدمات بهداشتی پرداختیم و با سخنگوی جمعیت هلال احمر آقای مهندس اوحدی صحبت کردیم. در بخش آنچه داریم راجع به فراوری سلول‌های ایمنی و خونی برای تشخیص و درمان سرطان و تومور با خانم دکتر دلبر دانشجو مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان گفتگو کردیم و همچنین در بخش گفتگوی ویژه دیگر راجع به تشکیل تیم‌های ویژه برای پیشگیری و شناسایی بیماری‌های واگیر در اربعین صحبت‌های آقای دکتر احسان مصطفوی اپیدمیولوژیست و رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران رو شنیدیم. اما بریم به سراغ بخش دیگر و همین بخش گفتگوی ویژه ببینیم که مهمانمون علارغم هماهنگی‌هایی که انجام دادیم باهاشون تلفنشون رو برمی‌دارند یا خیر. صرفه‌جویی در مصرف انرژی رو بد نیست با هم مرور کنیم. خب قطعاً در فصل گرما مصرف آب و برق به شدت افزایش پیدا می‌کنه. ازتون می‌خوایم هر کجای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو می‌شنوید در صرفه‌جویی کوشا و سعی باشید. باز نگه داشتن شیر آب هنگام شستن ظرف ها صرفه‌جویی نیست، اتلاف انرژی. نه و 47 دقیقه است و ارتباط ما با مرشد مقدس و اولین کنگره بین‌المللی سواد سلامت برقرار شده با خانم دکتر نوشین پیمان، استاد تمام دانشگاه و دبیر علمی این کنگره. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، روز بخیر.
سلام علیکم،
حال احوالتون چطور خانم دکتر؟
ممنونم، متشکرم از لطف شما. ممنون.
خدا قوت میگیم به شما و برگزاری اولین کنگره بین‌المللی سواد سلامت رو تبریک میگیم که با حضور دانشمندان و صاحب نظران سراسر ایران و سایر کشورهای جهان در مشهد در حال برگزاری هست. توضیحات شما رو به عنوان استاد تمام دانشگاه و دبیر علمی این کنگره بشنویم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی ممنونم، متشکرم. به نام خدا، ما امروز خوشبختانه در حضور تعدادی از اساتید به نام در رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت هستیم. تعدادی از اندیشمندان و متخصصین این رشته از خارج از کشور هم با ما همکاری دارند. تعدادی از نمایندگان یونیسف هم در این کنگره تشریف آوردن و در حال حاضر پروفسور ناتوین در حال سخنرانی هستن از کشور استرالیا.
بله.
که ایشون یکی از افرادی هستن که در این زمینه کارهای خیلی زیادی رو ارائه دادن و در واقع یکی از متخصصین به نام این رشته هستن.
چقدر خوب.
خوشبختانه این چیز رو داریم که یک کنگره خوب و علمی رو انشاءالله بتونیم در حضور این دانشمندان و متخصصین داشته باشیم و انشاءالله که بتونیم دستاوردهایی داشته باشیم که در جهت ارتفاع سلامت جامعهمون مفید و مؤثر واقع بشیم
انشاءالله. خانم دکتر، مباحث مطرح شده در این کنگره رو به صورت تیتروار و سرفصلی میتونیم بفرمایید لطفاً؟
این کنگره در 7 آیتم برگزار میشه. بله. که خب در ارتباط با توسعه سواد سلامت و چگونگی نظام سلامت و در واقع دستاوردهایی که میتونه این کنگره در نظام سلامت داشته باشه رو ما خواهیم داشت. مسائل مرتبط با سواد سلامت، راهکارهایی که ما میتونیم داشته باشیم، راهبردهای سواد سلامت رو خواهیم داشت و انشاءالله میبینیم راههایی که میتونه برای توسعه سواد سلامت با توجه به اهمیتی که در کشور ما داره انشاءالله در این کنگره ما بتونیم به یک اتفاق نظر دست پیدا کنیم.
خانم دکتر، سواد سلامت توی چندین سال اخیر یک موضوع بسیار فراگیر و شایعی شده و خیلی از مردم دارن کم کم با این مسئله آشنا میشن. ما توی حوزه پزشکی همیشه میگیم پیشگیری بهتر و کم هزینه تر از درمانه. با افزایش سواد سلامت میتونیم در این راه قدم‌های بالاتر و مثبت‌تری برداریم، چرا که وقتی افراد حوزه سلامت رو بیشتر بشناسن و بدونن که سبک زندگی سالم چیه و سواد سلامت چه هدیه هایی رو به اونها میده، قطعا میتونن در پیشگیری از بیماری ها خودشون کوشا باشن. این نکته بسیار مهمی هست.
بله این نکته ای که شما اشاره فرمودید از نکات خیلی مهمه و شاید دلیل این که در دنیا در واقع داره به این مسئله توجه میشه همین مسئله است که تونستن چقدر تأثیر گذار باشن در کنترل و پیشگیری از بیماری ها. در واقع کشورهایی که روی مسئله سواد سلامت کار بیشتری رو انجام داده بودن در دوران کرونا موفقیت خیلی بیشتری داشتن و خب این مسئله‌ایه که ما باید به دنبالش باشیم و اگر ما برگردیم به آنچه که در برنامه هلسی پیپل در سال 2010 مطرح کرد، این قضیه رو به اهمیت این قضیه پرداخت، بیشتر مسائل برای ما آشکار میشه و یکی از اهدافی که تا سال 2030 نیز این برنامه افراد سالم یا هلسی پیپل در نظر گرفته پرداختن به هلث لیتریسی یا سواد سلامت، اون هم به منظور اینکه ما بتونیم کاهش هزینه ها رو داشته باشیم، از عود مجدد بیماری ها جلوگیری کنیم، بتونیم خدمات بهتری رو ارائه بدیم و خدمات و سرویس هایی رو به افراد بر مبنای نیازشون ارائه بدیم تا بتونیم انشاءالله به رضایتمندی بیشتر اونها ختم بشه.
کاملا درست. این کاهش هزینه ها خیلی مهمه خانم دکتر، هم برای افراد و هم برای دولت ها.
بله 100%. یکی از مسائلی که تو برنامه هفتم توسعه به اون پرداخته شده دقیقا همینه.
بله.
که ما باید روی کاهش هزینه ها باید کار کنیم، حتما باید روی ارتقای کیفیت خدمات کار کنیم.
درسته.
و اینها باید به رضایتمندی بیشتر بیماران ختم بشه و اگر ما میخوایم واقعا تو این زمینه فعال باشیم، بخوایم تو این زمینه در واقع موفقیتی رو کسب کنیم، باید به مسئله سواد سلامت توجه کنیم و یکی از مسائلی که میتونه نقش مهمی رو داشته باشه در ارتقای سلامت جامعه ما و ما واقعا امید داریم با برگزاری این کنگره ها، گرد همایی ها، نشست هایی که خب در فواصل مختلف ممکنه ما در این زمینه داشته باشیم، انشاءالله شرایط هموار بشه، شرایطی پیش بیاد که هرچه بیشتر متخصصین کشور ما به این سمت و سو گرایش پیدا کنند. خوشبختانه در سالهای اخیر این تلاش ها مثمر ثمر هم واقع شده و ما سطح سواد سلامت در جامعهمون در حال ارتقا، ولی خب ما باید تلاش کنیم که انشاءالله در این مسیر بیشتر کوشا باشیم و بتونیم به نتایج بهتری دست پیدا کنیم.
درود بر شما. خانم دکتر، یه سوال پایانی من اینه که آیا برگزاری این کنگره ها میتونه در توسعه سواد سلامت نقش مهمی داشته باشه؟
همونطور که خودتون واقف هستین، معمولا تو این کنگره ها یه سری دستاوردهایی داره.
بله.
کسانی که در این کنگره ها شرکت میکنن معمولا متخصصین در این رشته هستن. خب با همدیگه شور کردن، مطرح کردن مسائل، نوآوری هایی که در این رشته وجود داره، وقتی که در واقع تشریک مسائل در مورد اونها صورت میگیره توسط متخصصین میتونه راهگشا باشه و میتونه این به اجرا کشیده بشه.
بله.
خب مسلما ما در هر کنگره یک قطعنامه ای هم داریم که در اون قطعنامه راهکارهای اجرایی حاصل از اون کنگره مطرح میشه و به دنبال اجرای اونها انشاءالله خواهند بود. خب ما در این کنگره البته سند سواد سلامت رو هم انشاءالله پیگیری خواهیم کرد که بتونه در این زمینه واقعا کارگشا باشه و ما بتونیم با ارائه این سند به وزارت خونه مواردی که مطرح شده رو انشاءالله بتونیم پیگیری کنیم با کمک وزارت محترم.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر نوشین پیمان، دبیر علمی اولین کنگره بین المللی سواد سلامت. روز بخیر.
ممنونم از لطفتون، متشکرم. لطفاً
خدا نگهدارتون. خدا حافظ. درباره اولین کنگره بین المللی سواد سلامت با حضور دانشمندان و صاحب نظران با خانم دکتر نوشین پیمان، استاد تمام دانشگاه و دبیر علمی کنگره صحبت کردیم. برنامه روزانه امروز تمام شد. انشاءالله فردا رأس ساعت 9 صبح با شما همراه خواهیم بود از گروه دانش و اقتصاد. روز خوبی داشته باشید. صبح بخیر.
فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1402 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی برای رشته فنی الکترونیک، گرایش‌های صدا و تصویر، فرستنده و صدا برداری دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8643 تماس حاصل نمایند.
دانشگاه صدا و سیما.
9:58 دقیقه و 47 ثانیه اینجا پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. همراه ما بمونید. درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و امیدوارم که از شنیدن برنامه های این شبکه رادیویی لذت ببرید و استفاده کنید. در خدمت شما هستیم. به ساعت 10 صبح رسیدیم و امروز خب میدونید روز سالگرد کودتای 28 مرداد سال 1332 هست. گفتگوی روز رو میخوایم تقدیمتون بکنیم با